حسابداری دارم در دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مدیر مالی مدارس سما، مدیر مالی دانشگاه و در شیفت بعد از ظهر مدیریت یک کافه رو دارم. در کنارشم بچه های معلول عزیزم به من افتخار دادن به عنوان نماینده معلولین انتخاب بشم.
بسیار هم عالی. این همه مسئولیت، این همه دغدغه‌مندی، چی شد که این معلولیت سد راه شما نشد و شما رو محدود نکرد؟
معلولیت برای من سد راه نشد، چون این باور تو خودم دارم که توانایی های انسان از محدودیت ها فراتره. با تلاش و امید و حمایت خانواده و جامعه مسیر زندگیمو ساختم، تلاش کردم و هیچ وقت اجازه ندادم که بخواد شرایط جسمی مانع پیشرفت من بشه، که خدا رو در همه موارد شاکرم.
چقدر فضای شهری برای معلولان مناسب سازی شده و بدون دغدغه میتونن خودشون حالا از اون فضا، از اون محیط استفاده کنن؟
در طبس هنوز مناسب سازی کامل نشده، اما ما امید داریم به آینده بهتر برای شهرمون.
و به عنوان سال پایانی چه خواسته از مسئولین دارین؟
مطالبم از مسئولین اینه که وعده هاشون رو به عمل تبدیل کنن، مناسب سازی رو جدی بگیرن. اگه میخوان واقعا مناسب سازی کنن، استاندارد برن جلو، یا انجام ندن یا درست انجامش بدن. من در دانشگاه آزاد کار میکنم، پله میخوره، اومدن فضا رو مناسب سازی کردن، ولی دوست دارم عکسش رو براتون بفرستم. اون فضایی که مناسب سازی شده به درد من معلول نمیخوره، من ازش نمیتونم استفاده کنم، یا آدم سالمش نمیتونه از اونجا راسته بره بالا، چه برسه به من معلول.
ممنونم از شما که در این گفتگو با من بودین معصومه جان، و این نکته خیلی قابل تأمله که مسئولین عزیز بدونن یک فرد معلول همین که فضای شهری مناسب رفت و آمد باشه، وسایل نقلیه، ورود به بستانها و پارکها میتونه زندگی رو براشون راحت کنه. فرق نداره چه نوع معلولیتی، مهم اینه که فضای شهری رو برای شهروندان عزیز معلول مناسب سازی کنیم. ممنون که همراه من بودید. علی اکبری کازرون، خدا نگهدار.
هر کدوم از ما آدما توی زندگیمون قصه هایی داریم که شنیدنیه. گاهی وقتا تلخ، گاهی وقتا شیرین، گاهی وقتا سبز، گاهی وقتا هم. اما قصه ها هر رنگ و طعمی که داشته باشن، هر کدوم برای ما یک کلاس درسه، کلاسی که پر از تجربه است و میتونه راه رو به ما نشون بده، مثل همین قصه ای که اعظم جان از نهاوند برای ما فرستادن.
به نام خدا. سلام به شنوندگان ارجمند رادیو ایران. ساکی هستم، ایرانیار از نهاوند. به مناسبت روز جهانی معلولین شما رو به شنیدن این داستانک دعوت میکنم. یکی از اساتید دانشگاه خاطره جالبی رو که مربوط به سالها پیش بود نقل میکرد. چندین سال قبل برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه شدم. 3-4 ماه از شروع سال تحصیلی گذشته بود که یک کار گروهی برای دانشجویان تعیین شد که باید در گروه های 5-6 نفره با برنامه زمانی مشخصی انجام می شد. دقیقا یادم هست از دختری که درست توی نیمکت بغلی می نشست و اسمش کاترینا بود، پرسیدم که برای این کار گروهی تصمیمش چیه؟ گفت اول باید برنامه زمانی رو ببینه. ظاهراً برنامه دست یکی از دانشجوها به اسم فیلیپ بود. پرسیدم فیلیپ رو میشناسی؟ کاترینا گفت آره، همون پسری که موهای بلوند قشنگی داره و ردیف جلو میشینه. گفتم نمیدونم کیو میگی. گفت همون پسر که معمولاً پیراهن و شلوار روشن شیکی تنش میکنه. گفتم نمیدونم منظورت کیه. گفت همون پسری که کیف و کفشش همیشه با هم سته. بازم نفهمیدم منظورش کی بود. اینجا بود که کاترینا تون صداش رو یکم پایین آورد و گفت فیلیپ دیگه، همون پسر مهربونی که روی ویلچر میشینه. این بار دقیقا فهمیدم کیو میگه. به طرز غیر قابل باوری رفتم توی فکر. آدم چقدر باید نگاهش رو به اطراف مثبت کنه که بتونه از ویژگی های منفی و نقص ها چشم پوشی کنه. چقدر خوب مثبت دیدم. یک لحظه خودم رو جای کاترینا گذاشتم. اگه از من در مورد فیلیپ میپرسیدن چی میگفتم؟ حتما سری میگفتم همون معلوله دیگه. وقتی نگاه کاترینا رو با دید خودم مقایسه کردم خیلی خجالت کشیدم. چقدر عالی میشه اگه ویژگی های مثبت افراد رو بیشتر ببینیم و بتونیم از نقصهاشون چشم پوشی کنیم.
ایران را بشنویم در با ایران یاران،
برنامه‌ای که هر روز شما را به ضیافت رویدادهای مهم می‌برد،
جایی که مختص علاقه‌مندان به گویندگی، برنامه سازی و همه مخاطبان رسانه ملیه.
مجموعه‌ای گرانقدر از آثار هنری، قصه‌گویی، نویسندگی، نمایشنامه‌خوانی و اجرا با حضور علاقه‌مندان به عرصه صدا.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
روایت های شنیدنی علاقمندان به رادیو هر روز شنبه تا چهارشنبه در با ایرانیاران.
من مهسا مبقری هستم، از استان قزوین شهر اویلک در خدمتتون هستم.
بنده کوثر زارع رازی هستم، از بسفول باهاتون ارتباط دارم، از استان خوزستان.
من فاطمه یار محمدزایی هستم، از استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زاهدان.
بنده فرخنده قلندری هستم، از شهر زیبای بسفول.
فرخنده جان، میشه مختصری از سوابق کاریتون در عرصه صدا برامون بگین و آیا تا حالا فعالیتی در این زمینه داشتین؟
در حوزه کاری خودم که تدریس زبان انگلیسی هست و همچنین مترجمی هست و همچنین در زمینه نویسندگی هم فعالیت میکنم، چرا در این حوزه ها اجراهایی داشتم.
بله، حقیقتاً اولین فعالیت من زمانی شروع شد که هنوز نوجوان بودم. با تولید کتاب داستان صوتی شروع کردم و بعد از اون هم با جشنواره مولانا آشنا شدم که این جشنواره مسبب تولید پادکست برای من شد.
کدوم ویژگی ایران یاران برات جذابتره و بهش علاقه داری؟
از نظر من یکی از جذابترین پوانای این برنامه پویایی و فعال بودن اونه. اینه که هر روز با زندگی مردم جریان داره.
وصل دلهای ایرانیان از هر نقطه ایران عزیزمون به همدیگر.
همین که افرادی که به کار صدا علاقه دارن رو در کنار هم جمع میکنه و یک همبستگی رو ایجاد میکنه، این برای من خیلی جذاب هست.
از ویژگی که میتونم بهش بالاخص اشاره کنم، انگیزه و جسارت ایران یاران هست، چون پیگیر کارشون هستن و به راحتی دل سرد نمیشن.
تو دنیایی که خیلی ها به کار صدا علاقه دارن،
ایران یاران یه نقطه وصله.
نقطه وصل مردم ایران با گویش‌ها، لهجه‌ها و فرهنگ‌های متفاوت،
جایی که همه یه حس مشترک دارن و میخوان صدای زنده مردم باشن،
راوی لحظه‌های ماندگار زندگی.
بسیار ممنونم که امروز در کنار ما بودید و متشکرم از تمام ایرانیارهای عزیزی که بسته‌های صوتیشون رو برای ما فرستادن. اگر شما هم به کار گویندگی، گزارشگری و اجرا علاقه‌مند هستید، میتونید کلمه ایرانیار رو به شماره 0990405590 در پیام رسان بله بفرستید تا عضوی از خانواده بزرگ با ایرانیاران بشید. سپاسگزارم از همراهی شما. خدا نگهدار.
شب شد، روز شد، شب روز شب روز شب شد، روز شد، شب شد، روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
این پیتزا با چاشنی لبخنده، چون پنیرش فراسود منده. 95-95 مقوی و سالمه، چشمیادی عالمه، بی چربی و ضرره، کد خوشمزگی عارف نره. 95-95.
الو خانم، کد تا هم مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی گوشی، شما هم کد تا مخوای؟ برو بازارش، باله میدونه امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خش مخوای اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
از شما دعوت میکنم برنامه ایران امروز رو بشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم ها آقایان، حضورتون سلام میکنم. لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو دارم. امیدوارم در این لحظه شاد باشید و شنونده رادیو ایران و برنامه ایران امروز. امروز روز جهانی معلولان هست و به همین سبب ما امروز درباره معلولان با شما صحبت خواهیم کرد. آقای محسن کریمی صداورداری این برنامه رو بر عهده دارم. و بانو پاتیمار تهیه کننده هستن. من احمد طبیعی هستم، کارشناس مجری این برنامه. سپاسگزاری میکنم ازتون که با ما در این برنامه همراهید و تا پایان برنامه که ساعت حدود 13:30 هست برنامه رو میشنوید و دیدگاهتون رو به ما از طریق پیامکی که الان تقدیم حضورتون میکنم اعلام میفرمایید. ۳۹۰۰ پیامک ماست. وقتی میگیم معلولان و امروز روز جهانی معلولان هست و قراره که این روز رو گرامی بداریم و متأثر باشیم از اینکه چقدر معلول در جامعه داریم و بررسی بکنیم علت به وجود آمدن معلول در جامعه رو، اینها خودش نکات قابل توجهی هستن. خب این معلولان به هر جهت انسانهایی هستن که در جامعه حضور دارن، حالا یا بر اثر حادثه یا بر اثر بیماری دچار معلولیت جسمی حرکتی شدن و به هر جهت دچار معلولیت های گوناگون هستن. ما به هر جهت باید در کنار اینها و اونها در کنار ما یک زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشیم و تمام نیازها و لوازمی که مورد توجهشون هست رو براشون تامین کنه. خب در این زمینه بعضی از خانواده ها امکان به دست آوردن تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای معلولان رو ندارن. حالا چراشه؟ بخشش برمیگرده به مسائل گران بودن اینها و نکته بعد برمیگرده به بحث کمبود این گونه تجهیزات و لوازمی که برای معلولان هست. بسیاری از کارشناسان از سازمان بهزیستی و یا از سایر جاهای دیگه اطلاع دادن به ما که در کل کشور حدود 40-50% معلولان دسترسی دارن به تجهیزات پزشکی مورد نیاز معلولان. خب این عدد 40-50% معلولانی که دسترسی دارن یا میتونن داشته باشن نسبت به 100% معلولان خیلی کم. حالا اینکه چرا ما باید در این زمینه جستجو بکنیم و ببینیم بحث تولید هست یا بحث واردات هست، چگونه است که ما در این زمینه دچار مشکل هستیم؟ در این زمینه صحبت خواهیم کرد با آقای محمود نژاد که رئیس انجمن حمایت از معلولان هستند. جناب محمود نژاد سلام میکنم حضورتون، روزتون بخیر.
سلام خدمت جناب آقای طبیعی و شنوندگان فهیم رادیو ایران، در خدمت شما هستم.
سپاسگزاری میکنم. من یه مقدمه ای رو تا اونجا که اطلاع داشتم درباره معلولان بیان کردم که کاسی های بسیار زیادی دارن در وسایلی که مورد توجه و نیازشون هست. حالا این وسایل رو اگر بخوایم نام ببریم، اون چیزی که خیلی مردم بیشتر مثلا باهاش سر و کار دارن، پروتز های گوناگون، ویلچر، چه ویلچر های تاشو، چه ویلچر های ثابت و چه ویلچر های برقی، واکر، داروس، لوازم خدماتی، ارتوپدی های گوناگون هست و و و که حالا شما بیشتر از من در این زمینه اطلاع داریم به جهت اینکه شما رئیس انجمن حمایت از معلولان هستید. میخوام یه بررسی بکنیم به اتفاق شما که بفرمایید علت این کمبودها و نداشتن این امکانات برای معلولان چی هست؟ بفرمایید جناب محمود نژاد.
ببینید، از اولاً که بسیار ممنونم از شما که در 12 آذر 3 دسامبر سال روز جهانی افراد دارای معلولیت به این موضوع اهمیت دادید و اون رو به عنوان برنامه خودتون انتخاب کردید.
خواهش میکنم، وظیفه است.
خواهش میکنم. نکته بعدی این که خب ما در کشورمون بیش از 1,640,000 معلول به طور رسمی در گروه‌های مختلف معلولین جسمی، حرکتی، نابینا، ناشنوا، به اصطلاح در بهزیستی به طور رسمی اسم اونها ثبت شده و از به اصطلاح شناسایی شدند. خب همین جوری که شما فرمودید، وسایل مورد استفاده افراد دارای معلولیت مثل البو کراچ، مثل ویلچر، مثل تخت ویلچر و تخت معلول بر و یا وسایل دیگه ای هست که در کشور که واقعا الان یکی از مشکلترین موضوعات افراد دارای معلولیت گرانی این وسایله. یعنی به خاطر اینکه این وسایل اکثرا از خارج وارد میشه، تولیدات داخل نداریم، بسیار گرونه. این یکی. دو، اصلا برخی از وسایل توانبخش افراد دارای معلولیت هست که هنوز برای یک معلول ایرانی رؤیاست برای اون. مثلا پروتزهای الکترونیکی، اسکلت‌های بیرونی الکترونیکی که به راحتی فرد داره آسیب نخاعی یا آسیب حرکتی رو میتونه جابجا کنه ببره. الان دیگه ویلچرهای هوشمندی در دنیا اومده که اینا با صوت کار میکنن. اصلا حتی افراد میوپاتی که عضلاشون کار نمیکنه، این افراد میتونن به راحتی با این به اصطلاح دستور بدن و از اون استفاده بکنن.
آقای محمود نژاد، همینجا اجازه بدید من این رو بپرسم که بله، چرا اینها در ایران نیستن؟ تا اونجا که میدونم لوازم و وسایل مورد نیاز معلولان جز تحریم ها نیستند.
ببینید، واقعیت امر اینه که خب بیشتر سازمان بهزیستی به عنوان خریدار این وسایل بیشتر موظفه که وسایل ایرانی خریداری کنه به خاطر به اصطلاح حمایت از تولید کنندگان داخلی. از طرفی تولید کنندگان داخلی با اینکه این نکته رو کاملا آگاه هستن، از اونها حمایت میشه، متاسفانه نسبت به ارتقاء این موضوعات اقدامات لازمی به عمل نمیارن و یا استانداردهای لازم کسب نمیشه. و از یک طرفی هم جمعیت 1,600,000 نفری که تقریبا این جمعیت رسمی، جمعیت غیر رسمی خیلی بیشتر از این حرف هاست. این هم یک بازار خوبیه برای این تولید کنندگان. و نکته این که مواد اولیه این وسایلی که در کشور ما تولید میشه، خب به یه نوعی تحریم هستش. مواد اولیه کمه، از یک طرف رقابت های خارجی که با هزینه کمتری هستش به اصطلاح وجود داره، بنابراین اینها زیاد اعتمامی به ارتقا خودشون ندارن. ولی واقعیت امر اینه که الان بسیاری از وسایل توانبخشی بر مبنا و سکوهای هوش مصنوعی طراحی میشه و این موضوع در کشور ما متاسفانه مخفول مانده. یعنی ما سراغ هوش مصنوعی و تجهیزات توانپزشکی و توانبخشی افراد دارای معلولیت نرفتیم. من از معاونت علمی ریاست جمهوری که کارهای علمی کشور رو پوشش میده، واقعا از معاون علمی جناب آقای افشین انتظار دارم که سکوهای هوش مصنوعی برای تولیدات و ارتقا به اصطلاح زندگی افراد دارای معلولیت رو حتما در دستور کار بگذاره.
خب آقای محمود دژاد، بسیاری از شنوندگان ما الان دارن از طریق پیامک ها اعلام میکنن که با توجه به این که گفته شده، ببینید به نکته من توجه بکنید، گفته شده که شرکت های دانش بنیان هم مشغول چنین رفتارهایی هستن، ولی اینطور که شما میفرمایید احتمالاً شرکت های دانش بنیان کاری در این زمینه انجام ندارن.
متاسفانه ببین اکثر فعالیت های شرکت های دانش بنیان در حوزه آزمایشگاهیه. یعنی واقعا به طور صنعتی الان کجا ما یه الوکراچ هوشمند داریم که من رو وقتی از خیابون دارم رد میشم شب باشه برای من معلول که توی دست منه بخواد از جون من حفاظت بکنه؟ یا کجا ما یک ویلچر صوتی در ایران تونستیم تولید بکنیم که بتونه یک فرد میوپاتی به راحتی به اون دستور بده و از اون بخواد که به اصطلاح اونو جابجا بکنه؟ یا
آقای محمود نژاد، من اینو بگم چون شما از معاونت علمی صحبت کردید.
بله.
همکاران من خیلی تلاش کردن که با معاونت علمی ارتباط داشته باشن، از معاونت علمی کسی مهمان ما باشه در این برنامه و دیدگاهشون رو بگن و اصلا نپذیرفتن، همکاری نکردن.
معاونت علمی ریاست جمهوری برای این موضوع، برای افراد معلولیت حرفی برای گفتن ندارد. من سر تا پای اونا رو مطالعه کردم، در ارتباطم، حرفی برای گفتن ندارد. یعنی کاری صورت نگرفته واقعا که الان ما بخوایم خوشحال باشیم بگیم مثلا اونا بیان وسط کار ما. خب شما اشکال نداره در کشور ما یه عینک هوشمندی برید که بتونه نابینایان رو به اصطلاح هدایت کنه. الان عینکای هوشمند در دنیا، من یه دوستی دارم توی استانبول نابینا مطلقه، ایشون با ماشین رانندگی میکنه. یعنی سیستم هوشمند سازی اومده ماشینشو داده اونقدر هوشمندش کردن که به راحتی رانندگی میکنه.
یه انتقادی شاید به شما آقای محمود نژاد وارد باشه، شما که انجمن حمایت هستید از معلولان.
بله.
چرا در بس واردات اینها توسط اتاق بازرگانی ایران یا بازرگانان دیگری که فعالیت‌های گسترده‌ای دارن وارد نمیشید و اینها رو وارد نمی‌کنید در کشور؟
ببینید اگر من رو از قبل مطالعه کرده باشید و یا یه سرچ استاده توی گوگل داشته باشید، می‌بینید به کرات ما این موضوع رو تکرار کردیم، گفتیم و خواستیم از کسانی. ببین اینا بیشتر اتاق بازرگانی اینا کاری که خیلی براشون سودمند باشه انجام میدن. ببینید واردات وسایل توانبخشی در همه جای دنیا، چون این گروه ضعیفی است از نظر مالی، و اگه مسابقه من توی دو سه روز گذشته دیدید، من مسابقه کردم، تقریبا تمام معلولان ایران زیر خط فقرن. چرا که درآمد خط فقر در تهران گفته 40 میلیون، در شهرستان ها 30 میلیون. ما بررسی کردیم با ادیروز تا الان، حتی قبل از شما من تو شبکه افق بودم که صحبت میکردم برای همین موضوع، به این دریافتی یک فرد داره معلولیت 1,400,000 تومنه در ماه از طرف دولت. خب با این 1,400,000 تومن قطعا نمیتونه وسایل هوشمند خریداری کنه. شما میدونید این ابزارالات گرون هستش، به خاطر اینکه به هر حال هوش مصنوعی تو زندگی بشر یک پدیده نوعی است، یک پدیده.
نقش سازمان بهزیستی رو بیان بفهمید که در این زمینه چی از سازمان بهزیستی در منشور خودش داره که موظف است حمایت بکنه از معلولان و بتونه توان بخشی بکنه. بسیاری از وسایل و نیازها رو سازمان بهزیستی به صورت رایگان موظف است که در اختیار معلولان قرار بده. چرا در این زمینه کاستی نمیشه و آیا شما که انجمن حمایت از معلولان هستید، آیا در این زمینه پیگیری کردید؟ درخواستی از سازمان بهزیستی داشتید؟
شما رو باز ارجاع میدم به جمله ما قبل خودم، ولی تکرارش نمی کنم اون موضوع رو. ولی ببینید، بهزیستی وظیفه داره این کار رو بکنه و این کار هم میکنه، ولی وسایل و تجهیزاتی که از طرف بهزیستی و بودجه بهزیستی برای افراد داره معلولیت هست، به هیچ عنوان از استانداردهای لازم برخوردار نیست. مثلا الان شما بفرمایید یه معلولی که ویلچر نداره، خب این معلول طبق قانون هر دو سال یه بار باید ویلچر دریافت بکنه، بهش بهزیستی بده. ولی ویلچری که دریافت میکنه عمرش و کیفیتش بیشتر از 6 ماه جوابگو نیست، یعنی بعد 6 ماه از بین میره. یعنی اونقدر این وسیله به اصطلاح
کیفیتش پایینه. میخواید بفرمایید
با استانداردهای لازم؟ بله، با استانداردهای لازم. شما تمام سازمان بهزیستی رو بگردید، اگه یه دونه ویلچر ویژه مثلا قهرمانان بسکتبال ما یا یه بسکتبالیست ما پیدا کردید، من به شما جایزه میدم. وجود نداره، اصلا نیست، یعنی نمیتونه. یا قیمتش نزدیک به 180 میلیونه. من بسکتبالیستی رو میشناسم که این فرد آدم توانمند و واقعا از نظر بازی بسکتبال بسیار بسیار حرفه‌ایه، ولی این فرد چون که نمیتونه ویلچر بسکتبال، یعنی داشته قبلا و الان گرون شده، نمیتونه داشته باشه، به راحتی به قول خودش میگه آقای دکتر من بسکتبال رو کنار میذارم، میخوام دیگه سیگار بفروشم. خب این شرایطی است که متاسفانه شرایط وسایل توانبخشی ما اینه. چرا به نظر من ایرانیان خارج از کشور و کسانی که به اصطلاح کارهای نیکوکارانه انجام میدن میتونن با توجه به موقعیتی که در خارج از کشور دارن، و ما اگه یادتون باشه یه زمانی یه سازمانای ایرانیان مقیم خارج از کشور داشتیم که کارهای نیکوکارانه اینچنینی زیاد انجام میدادن، اونا اگه بخوان به نظر من میتونن به اصطلاح کمک کنن. کما این که خب به هر حال تحریم هم بخشی از این موضوع است، و من توی دیدار با نماینده سازمان ملل که اومدن صراحتا گفتم که واقعا تحریم های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران باعث شده که کیفیت زندگی معلولان در ایران به شدت تحت تاثیر قرار بگیره، و باید این موضوع هم از جوانب مختلف هم بهش پرداخت. مواد اولیه وسایل توانبخشی معلولین چون که به اصطلاح برای موارد دیگه هم میتونه کاربرد داشته باشه، صراحتاً در لیست تحریم ها قرار داره.
ببینید، مدیر کل دفتر توانبخش معلولان جسمی حرکتی که صحبت میکردیم باهاشون، ایشون هم اشاره میکردن که حدود مثلا 40-50% معلولان دارای تجهیزات پزشکی هستن که میتونه توانبخشی براشون در نظر گرفته بشه، و بقیه معلولان اصلا دسترسی ندارن، به هیچ عنوان دسترسی ندارن. به حجت این یه بحران هست در کشور، اینو باید چیکار کرد؟
ببینید که اینو
حالا این یه بخشیش که مربوط میشه به این نکته، و شما درباره هزینه ها گفتید.
من به عنوان یه NGO که به اصطلاح وظیفه رسالتم بر اساس اون مجوزهایی که داده شده از طرف وزارت کشور و نهادهای قانونی، وظیفه من ما اینه که ما این نقص ها رو شناسایی، و رسالت ما اینه که اینها رو به گوش مسئولین برسونیم و اصرار کنیم که مسئولین کمک کنن این نقص ها برطرف شه. ولی واقعیت امر اینه ما خیلی از معلولینمون ناچارن که بدون این که من نمیدونم بگم، شما و شنوندگان عزیزتون آزرده خاطر میشید، خب خیلی از معلولین به خاطر این که واقعا امکان این که بتونن از وسیله توانبخشی استفاده کنن روی چهار دست و پا روی زمین خودشونو میکشن. اون فرد مثلا میبینی به یه ویلچر برقی نیاز داره، الان ویلچر برقی حداقل بین 50 میلیون تا افق بالاتر هر چی که میخوای در نظر بگی، یعنی تا حتی 800 میلیون هم پولش میشه. خب وقتی یه معلول نمیتونه، وقتی مثلا یک مغازه میبینی یه ویلچر برقی میاره، این ویلچر برقی تا یه سال نیم فروش نمیره، یعنی چی؟ یعنی معلولی نتونسته اینو بخره، نه اینکه معلولی اونو ندیده، صدها معلول اون ویلچر رو دیدن ولی توان خریدش رو نداشتن. اصلا خب هر معلولی حداقل به دو تا ویلچر، اونایی که ویلچری هستن به دو تا وسیله توانبخشی نیاز داره، یه دونه به عنوان به اسم موقعیت‌های ضروری نیاز داره. خود بنده دو تا پام از یک وسیله به نام بریس دوبل بلند استفاده می‌کنم. این بریس دوبل بلند من که الان من با شما دارم صحبت می‌کنم دقیقاً 300 میلیون پولشه. شما فکر میکنید سازمان بهزیستی چه هزینه از این رو حد اکثر میتونه پرداخت کنه؟
من پرسشم همینه آقای دکتر محمود نژاد، که چه باید کرد؟ حالا ما کاستی ها رو داریم بیان میکنیم.
به نظر من باید رسالت چند جانبه باشه. من به عنوان NGO، شما به عنوان رسانه، باید